بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين موضوع بحث ما بررسی ادله بود که مرحوم شیخ انصاری استدلال کرده بودند به آنها بر وجوب تحصیل معرفت در زمینه شناخت خداوند و سایر اعتقادات دینی. چهار دلیل آورده بودند از آیات و روایات. اولین دلیلشون آیه شریفه مربوط به ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون که در روایات لیعبدون به لیعرفون تفسیر شده، به این آیه استدلال کردن. جناب محقق خراسانی این دلیل را رد کردن و گفتن که این اخص است از مدعا، چون در این آیه با توجه به روایات معرفت الله لیعبدون یعنی لیعبدونی، حالا تفسیر بشود لیعرفون میشود لیعرفونی، پس مدعا اعتقادات دینی است اما از خداشناسی، در حالی که آیه فقط معرفت الله را بیان میکنه. همونطوری که در جلسه قبل بررسی شد و دوستان هم فرمودن، میتوانیم این اشکال را جواب بدهیم به این صورت که معرفت الله فقط معرفت ذات خداوند یعنی وجود خداوند نیست، بلکه معرفت صفات و افعال الهی یا صفات ذات و صفات فعل یا بگوییم صفات و افعال الهی، اون هم هست، و مسائل اعتقادی نبوت و امامت و معاد و اونچه که به اینها مربوط می شود در واقع بازگشت به معرفت الله می کنه، یعنی فعل الهی است، چون اینها مقتضای حکمت و مقتضای عدالت یا جود یا رحمت الهی هستند، بنابراین خارج از معرفت الله نیستند. این اشکال را لذا می شود به این صورتی که بیان شد جواب داد. استدلال دوم مرحوم شیخ به روایتی بود که تعبیر کردن روایت نبوی، البته در وسائل اون آدرسی که خدمتون گفتیم جلد 3 صفحه 50 ورشوت خدمتون که 3 بله 25 صفحه بعد 25 اونجا از امام صادق علیه السلامه، ولی خب حالا منافاتی نداره که روایت نبوی هم باشه. روایت نبوی این بود که ما اعلم شیئا بعد المعرفه افضل من هذه الصلاة، بعد از معرفت چیزی را برتر از نماز نمیدانم. امام یا پیامبر اکرم یا امام فرمودن که ما برترین چیز بعد از معرفت نمازه. استدلال مرحوم شیخ این بود که بناءً، یعنی گفتن اینجا مبنا داره، کنه استدلالشون این است که این مبنا رو اگر کسی قبول کرد، بناءً بر این که اگر چیزی افضل است از واجب پس واجب است، همونن بناءً بر این معرفت که می شود معرفت الله و سایر اعتقادات، این نسبت به نماز هم افضله، بنابراین وجوب داره، یعنی معرفت می شود امر واجب، چون افضل من الواجب چه هست؟ واجب. بنابراین البته عرض کردم ایشون استدلالشون اینه که به صورت منجز نمی فرماین به صورت این که روی مبنا، حالا مبنا این است که باید ببینیم درست عقلن و نقلن که الافضل من الواجب فهو واجب، یعنی یه چنین مبنایی ما داشته باشیم که استدلال شکل بگیره. از نظر عقلی ممکن است کسی بگوید که مستحب نمیتواند افضل از واجب باشه، چون احکام شرعیه تابع ملاکاته و ملاک وقتی اقوا شد به مرز وجوب میرسه. درجه ملاک و منات حکم، یعنی اون مصلحتی که یا مفسده‌ای که حالا هست، مصلحت در واجبات و مستحبات مصلحته. مصلحت وقتی که شدت پیدا کرد و قوی تر شد میشود واجب. پس به لحاظ عقلی بگوییم قاعده اینه که اگر چیزی واجب است و چیز دیگری بر او فضیلت داره و افضله، بنابراین اون باید واجب باشه، چون نمیشد مستحب از نظر ملاک و منات بر واجب چه باشه برتری داشته باشه. به لحاظ عقلی بر اساس اینکه احکام شرعیه تابع مصالح و مفاسد نفس الامری است. ولی به نظرم این استدلال قابل مناقشه است، یعنی اگر کسی بخواهد بر اساس این حکم عقلی و این قاعده عقلی استدلال کنه میشود درش مناقشه کرد. و اون این که مصالح و مفاسد احکام گاهی به لحاظ نوع مردم هست، یعنی به لحاظ حال خود شخص و نسبت او با خداوند نیز همواره. بله، یک سلسله احکام داریم که ملاک آنها به نسبت الال عبد و معبود خالق خدای متعاله، یعنی حد فرمودید اون گونه احکامی که وجوب آنها مربوط یا مثلا حرمت آنها یا وجوب آنها حکم آنها به لحاظ قرب عبد الالله هست، یعنی مثلا از اون تعبدیات که مصلحت خود فرد مقدم هست بر چیز دیگه، این حرف درستی است. اما همواره که احکام اینجور نیستن، ممکن است یک حکمی واجب باشه، این وجوبش نه به خاطر این است که خیلی نقش دارد در این که این فرد را به خداوند به اصطلاح تقرب ببخشد، نه، این به خاطر ضرورت زندگی دنیوی یا اجتماعی مردم واجبه. یعنی ملاکات احکام فقط این نیست. درست است که احکام تابع ملاکات هست، درستیه، اما همواره ملاکات بالقیاس علل عبد و رب که بگوییم این تقرب به خدا میبخشد، ماهیت این عمل اینجوریه، نه، اینجور نیست. ممکن است یک دستوری، یک حکمی به خاطر اینکه مصلحت عمومی و حیات عمومی جامعه را اقتضا میکنه، از واجب کرده، واجب فرمودید، این واجب کرده به خاطر اینه که اون پیامد نداشته باشه، زندگی مردم مثلا دچار حرج و مشکل و اینا نشه. لذا می شود فرض بگیریم یک عبادت مستحبی، از نظر عقلی ها طبق این بررسی عقلی داریم میکنیم، یک عبادتی ولو مستحب باشه مثل صلاة اللیل مثلا، اما صلاة اللیل در عین اینکه مستحب است، نقشش در تقرب عبد الال معبود و الالله خیلی خیلی بالاتر از این باشه که حالا یک کسی مثلا چراغ قرمز را در راهنمایی را باید رعایت کنه، این واجب هست که تصادف نشه، یعنی واجب است بر مردم که این علائم راهنمایی رانندگی را در رانندگی چکار کنن؟ رعایت کنن. واجب هست که مثلا فرض کنید سرعت غیر مجاز نداشته باشن، سبقت غیر مجاز نداشته باشن، اینا واجبه دیگه، یعنی اگه کسی این رعایت نکنه متکلم مرتکب خلاف شده. اما حالا رعایت کردن این به نسبت الیه و الالله اونجور نیست که ملاکش اونجور باشه که این را به خدا مثلا نزدیک بکنه، این برای اینه که چنین پیامدی برای جامعه نداشته باشه. پس قبول که ما احکام را تابع مصالح و مفاسد می دانیم، این قبوله، اما مصالح و مفاسد دو دسته میشه. اون مصالح و مفاسدی که به لحاظ کل واحد من المکلفین است به نسبت الالله، یعنی او را به خدا نزدیک میکنه. قرب الله مثل تعبدیات، نماز شب که عرض کردم از این بابه، روزه گرفتن مثلا از این بابه، صوم مثلا ماه شعبان فرض بفرمایید، یقدر اهمیت داره. اما حالا واجب نیست، مستحبه. اما واقعا اگر کسی این عمل مستحب را انجام بدهد، از نظر تقرب الله خیلی بهرمند میشه. اما حالا یه واجب، یه حکمی از اجتماعی، یعنی احکام اجتماعیه مدنیه، که اینا را اگر رعایت انسان نکنه، نظام جامعه دچار اختلال میشه. درجه فهمیدید؟ اما این واجب، البته این که اهمیتی داره که شارع واجب کرده، اما این رابطه در رابطه با اینکه این ملاکش جوری باشه که این انسان را تقرب الله ببخشد یا خیلی مثلا آکد باشه، نه، چنین چیزی ملازمه ای نداره. پس از نظر عقلی ما درست است که عرض کردم، تکرار میشه، ببخشید، که احکام را تابع ملاکات نفس الامریه میدانیم، مصالح و مفاسد. اما مصالح و مفاسد همونطوری که عرض کردیم دو گونه هستند، به لحاظ العبد و رب، که بله این نقشش این است که او را دور میکنه، یا نقشش اینه که او را نزدیک میکنه. خب این ممکنه مستحبی باشه که واقعا نقشش در این جهت خیلی خیلی بالا باشه، مثل این مثالی که عرض کردم، مثل روزه های مستحبی، به خصوص در بعض مواقع، مثلا روز مبعث، چهار روزه داریم، روزه خیلی ثواب داره، میگه 60 سال کفاره 60 سال نمیدونم گناهه، یا برابر با 60 سال روزه است، نمیدونم گاهی صوم دهر است. مثلا خیلی هم به ذهن ظاهرا، ذهن آدم کمی هم بعید میاد، ولی خب به هر حال ما نمیفهمیم. اما یه وقت یک چیزی هست که واجب کرده در روابط زناشویی، مثلا بر زن مثلا فرض کنید که حرام است که نشوز داشته باشد نسبت به همسرش، یا مثلا بایستی شوهر اون نفقه عائله برش واجبه بپردازه، این نفقه را باید بپردازه، درست؟ اما حالا این نفقه را بپردازه، ملاک حکم را داریم از اون. ما تو ذهنتون نیاد که امتثال الحکم هرچه باشد مهم است، اون یه چیز دیگه است. اون طبق مبنای کسانیه که میگوین احکام تابع ملاکات واقعیه نیست، مصلحت و مفسده لازم نیست در نفس الامر باشه، بلکه خود امتثال در امتثال عبد، اون یه مبنای دیگریه. الان داریم رو اون مبنا صحبت میکنیم که کاری به امتثال نداریم. بله، این حرف درستی است که آدم اگر چنانچه بخواد امتثال بکنه، چه حکم خدا در عبادیات باشه امتثال بکنه، میگن عبده، چه حکم خدا در مسائل اجتماعی امتثال بکند، میشود عبد. و اگر امتثال نکند، بلکه گاهی حقوق الناس بدتر هم میشه، مثلا یه چیز دیگه است. الان بحث ما اینه که خود این حکم ملاک خودش فی نفس الام چقدر قوی باشه. میگیم نه، اینجور نیست که اگر واجب شد، مصلحت و مفسدهش به لحاظ تقرب الله، نه به لحاظ حیات اجتماعی و غیر و این چیزا، ولی به این لحاظ اهم باشه، نه، ممکنه مستحب از او اهم باشه. این به لحاظ حکم عقلی. چون اصلا سوال راوی اینه، اصلا راوی که سوال میکنه میگه چه چیز نزد خدا بهتر است و اقرب است نزد خدا که آدم انجام بده، آدم رو به خدا نزدیک میکنه. اصلا سوال راوی از شما خدمتتون که نه، افضل ما یتقرب به العباد الی ربهم، اصلا متن سوال اینجوره، افضل ما یتقرب به العباد الی ربهم و احب ذلک الی الله عز وجل ما هو، این سوالی است که از امام کرد. امام فرمود در جواب ما اعلم شیئا بعد المعرفه افضل من هذه الصلاه. البته نفهمون صلات واجب حاضه صلات، نفهمون از صلات واجب، ولی خب بالاخره صلات قطعا انصراف اولیهش صلات واجبه، این قدر متیقن و مسلم از این صلات که امام فرموده صلات واجب، ولی مستحب هم شامل میشه، ولی قطعا قدر متیقن صلات واجب. اصلا سوال اینه که ما یتقرب به العباد الی ربهم، این بحث رابطه عبد و خدا و تقرب الی الله. اینجا ممکنه که ملاک یک مستحبی در تقرب بخشیدن قوی تر از یک واجبی باشه به لحاظ عقلی. مثال که داره البته، مثلا شما الان نمازتون را اول وقت خودتون خوندید، فرادا نماز دیگه، واجب را انجام دادید، نماز را خوندید، بعد جماعت برگزار شد، مستحب است که شما همین نمازی را که فرادا خوندید به جماعت بخونید، ثوابش هم خیلی بیش از اون نماز خودتونه. یعنی شما نماز واجب را خونده اید، ثوابتون میدن، اما همین نماز را اگر دوباره به صورت مستحبی بخونید، ثوابی که میدن اصلا قابل مقایسه با این نیست، اقلا 25 برابره، یا اقلش الان اینقدر. تازه اگر چنانچه ظاهرا اینم که 25 میگه یک نفر باشه، حالا اگه دو نفر باشه، سه نفر باشه، این تضاعف پیدا میکنه. موضوع جماعت نماز واجبه. یعنی نه دیگه، عرض میکنم، یعنی خب بزرگوار همینه میخوام بگم، یعنی فعل مستحب به سنخ واحد، یعنی نماز ظهره، شما نماز ظهر را به عنوان واجب بخوانید، ثواب داره. همین نماز ظهر را به عنوان مستحب بخوانید، همین نماز ظهر را دیگه لازم که نیست. بحث اینه که نه، مثل همون سلام، حالا از این سنخش باید واحد باشه دیگه، نه اینکه این نه او باشه، سنخش یکیه، یعنی عبادتی سنخ واحده، همین نماز هستن، نماز ظهره، نماز صبحه، جماعتشه. بله عرض میکنم، پس نماز ظهر مستحبی داریم، نماز ظهر واجب داریم. شما اینو باید مقایسه کنیم دیگه، نماز ظهر را مستحبن بخوانی، یعنی به جماعت، ثوابش رو بالا، نماز ظهر را واجبن بخوانی قبل از اینکه جماعت برگزار بشه، فرادا بخوانی، ثوابش کمه. پس یک فعل واحدی است که به ماه و واجبان ثواب داره، به ماه مستحب ثوابش خیلی بیشتره. بله، مثلا سلام میکنین، سلام مستحب است، 70 و 69 تا ثواب داره، جواب که واجبه یک ثواب داره. نماز مستحبی، الان بحث این است که نماز واجب اهم از یا نماز مستحبی از ثواب. مستحب بودن خود نماز یا جماعتش به جماعت؟ بالاخره نماز ظهر مستحبی شد دیگه، جماعت ملاک خاص که نیست، مستحبه. شما میگین میخواد نماز مستحبی، شما نماز ظهر واجب، نماز ظهر مستحبی، نماز ظهر واجب ثواب دارد، نماز ظهر را مستحبن بخوانی، مستحبن یعنی چی؟ یه جوری چجوری بخوانی مستحب بشه، یعنی بالجماعت. پس نماز که تغییر نکرده است که همین نماز ظهر، نماز صبح. من دیدم گاهی افراد میان نماز صبح نماز میخوانن، بلکه به دو تا جماعت میخوانن، یعنی مثلا از آیت الله صلواتی نماز اولو میخونه، نماز خواندن، حضرت آیت الله زنجانی بعد از ایشون نوعا صبح میاد نماز میخونه، دوباره میرن به اونم اختتام دهن نماز میخونن. ممکنه قبل از آیت الله صلواتی فرادا هم خونده باشن، یعنی بعضیا هستن زرنگن، آمده دیده هنوز تا اذان رو بگن، آقا نماز بخونه، میشه نماز بخونه، خودش نماز اذان اقامه میگه، نماز صبحش میخونه، اصلا فرادا اول وقت، از یک نماز فرادای صبحی خواند، اول وقت هم خواند، حاجی فهمیدید، اما نماز اول وقت بخونه، یعنی نماز صبح رو اول وقت بخونه، همین نماز صبح رو آخر وقت بخواند، کدوم ثوابش بیشتره؟ ببینید اون این واجب نیست که حتما اونجا بخونه، که میتونه اینجا هم بخونه. بنابراین داریم دیگه، ما مواردی داریم این را متعرض شدن، این مرحوم شیخ بهایی در اربعین دارد، امام در شرح 40 حدیث دارد، همه اینا متعرض شدن که گاهی مستحبی داریم. مرحوم شیخ بهایی فرموده از چندین مورد داریم، نام برده 4-5 مورد را از شیخ، از شهید اول شاه در کتاب اربعین. حالا بس عرض بنده این شد که طبق عقل نمیتونیم ما تأسیس قاعده کنیم، بر اساس بحث عقلی صرف نمیتونیم یک قاعده اصلی تأسیس کنیم که کل ما کان این فعل واجبا فملاکه به نسبت علل قرب الله این در این از این جهت اقوا و اتم باشد از غیر واجب. نه، چنین قاعده ای ندارید. اگر بگویید که آقا مگر چنانچه احکام تابع مصالح و مفاسد واقعی نیست، میگیم چرا؟ پس چجور میشود که یک فعل مستحبی ملاکش اقوا باشه؟ از اون دو جهت داره، مصالح و مفاسد گاهی به نسب الالعبد و رب است، همون بحث تقرب الالله، گاهی به لحاظ مسائل دنیوی، احکام اجتماعی، ضرورتها، نیازها، اینجور چیزاست. بله، این مصلحت مفسده از این جهت اقواست، از این جهت اونی که واجبه اقوا هست، ولی از اون جهتی که محل بحث ماست که تقرب الالله ایجاد میکند که متن روایت مورد روایت ها نه. اما اگر بگویید امتثال، بالاخره فرق نمی کنه آدم امتثال کنه، نتوان بودید بحث امتثال را بیارید نه ملاک را، این مصلحت مفسده خود نفس امتثال. بله، امتثال را اگه بیاریم لا یبعد که بگوییم که امتثال المندوب، امتثال این بالاتر است از امتثال واجب، نه ممتثل ها، خود امتثال کردن. یعنی چه؟ یعنی اونجا اگر چنانچه گوش به حرف مولا میدهیم، چون کتک داره، عقوبت داره، واجب را ترک بکنیم، امتثال نکنیم، میترسیم از چه؟ از اون پیامده. ولی مستحب پیامدی نداره، خودش اجازه داده، عقوبتی نداره. اما انقدر انسان عاشقه و تسلیم مولا هست که این مستحب بهش هم ترک نمی کنه. دقت کرد؟ پس دو تا مسئله هست. اگر بحث امتثال را به میان بیاوریم، چه بسا بگوییم که امتثال المستحبات و المندوبات برای اینکه انسان را مقرب بکنه الالله اقوا هست از امتثال. امتثال هست کردم اشتباه نشه، بحث ملاک در ممتثل کار نداریم، ما نفس این حالت روحی عبد، چون در واجب که امتثال میکنه، بالاخره یه درجهش این است که به قول امیرالمومنین سلام الله علیه فرمود که عبادت عبید باشه خوفاً من ناره من عقوبته. درست؟ اما در مورد این مستحبات، سه تا سبحان الله رو باید بگه در رکوع سجده نماز میخونه، ولی باطله. اما حالا صلوات هم بفرسته، یا مثلا سبحان ربی العظیم و به حمده هم بگه، اینا نگه، اینا دیگه مختاره، میتونه به یه حد اقل اکتفا کنه. جانم این برعکس میشه، یعنی اگر همه عرض میکنم دیگه، این برعکس میکنه اصلا. یعنی اگر مسئله امتثال را ما مطرح کنیم، تقویت میکنه این که امتثال المندوب سبب قرب بیشتری میشه تا امتثال الواجب. چرا؟ چون اینکه این کاشف از اخلاص بیشتر، از تقید بیشتر، از تعبد بیشتره. حرام را ترک بکنه، خیلی خوب حرام را ترکی کرده، چون میترسه اگر انجام بده عقوبت داشته باشه، ولی الان مکروه را هم ترک میکنه. این بحث امتثال، این نکته ای که الان دارم عرض میکنم، اگر نظر شریف دوستان باشه، اون بحث حدیث قرب الفضائل و قرب النوافل رو هم شاید بتونه حل بکنه، این بیانی که الان دارم عرض میکنم، که تفکیک بکنیم ما بین ملاک و مناطی که خود فعل دارد، که قطعا واجبات تعبدیه، به عرضم دقت کنید، از مستحبات تعبدیه، واجبات تعبدیه از مستحبات تعبدیه، مثل نماز، نماز واجب، نماز ملاک خودش اقواست که واجبش کرده. اون معنیش این است که اگر چنانچه این انجام نده، اصلا شقی میشه، بدبخت میشه، خسران میکنه، ملاک خودش قوی تره. اما اگر بحث امتثال را مطرح کنیم، نه اون ملاک الممتثل، اگر این امتثال را که چون به هر حال تکالیف الهی برای چی است؟ یه قرضی هم پشتوانه این تکالیف دیگه، امتحان العباده، که اینا چقدر تعبد دارن، چقدر خلاصه تسلیم خدا هستن، این حالت تسلیم انقیاد بسیار بسیار ارزشمنده، یعنی روح عبادت برمیگرده به همین حالت تسلیم و انقیاد. حدیث داریم که المؤمن بین الله تعالی کلمیت بین یدی القصار، یه چنین حدیثی داره. اینجوری باید تسلیم باشه. اصل چون و چرایی نداره، چه خدا گفته میگه چشم. حالا این حالت تسلیم حتی تو اون دستورهایی که اگرم انجام ندهد چیه؟ عقوبتی نداره. و این معلومه که حالت تسلیمش نسبت به خدا قوی تره که اینا رو انجام میده یا مکروهات رو ترک میکنه. خیلی این مولا را احترامش را داره. همینطور موالی عرفی هم همینطور است. موالی عرفی هم همینطور است که اگر چنانچه یک کاری را کسی امتثال کنه که این برش واجب کرده بود، میگه خب باریک الله. اما اگر یه دستوری داده که ترخیص هم کرده بود، یعنی میتونه تو انجام نده، انجام داده، میگه آفرین، صد آفرین، 1300 آفرین. این چیزایی که برای بچه ها میگن. بله، توجه فرمودید. خیلی تشویق میکنه، خیلی مدحش میکنه. تکلیف شب برای بچه داده، بنویس و نوشته. گفته حالا فلان جا را اگر نوشتید نوشید، ننوشتید ننوشتید، میل خودتون، اون اختیار. یه بچه یه هستش و اونم قشنگ نوشته، چون معلم چه برخوردی با این داره؟ همه را تشویق میکنه، تقدیر میکنه، ولی او را به طور ویژه. چرا؟ چون چیزی را هم که معلم براش قطعی نکرده بود، این معلم میشه احترام معلم را خیلی داره. اون چیزایی را هم که این معلم واجب نکرده به احترام او انجام میده، شنواییش بالاست. پس به لحاظ امتثال اگه در نظر بگیریم، مستحبات درجهش میشه بالاتر. این محل بحث نیست البته، محل بحث اون ملاکات. خب این راجع بحث عقلی. حالا عقلی که نشد که تأسیس کنیم یک قاعده ای که الافضل من الواجب فهو واجب، این براز عقلی نمیشه تأسیس کرد، چون اجمالا میدانیم که بعض المستحبات از نظر قرب الالله، بعض المستحبات ملاکشون چیه؟ اقوا از واجب. آیا دلیل نقلی داریم یا نه؟ رو بحث نقلی کنیم، روایتی داریم یا نه؟ روایت میتوانیم بگیم داریم. یعنی یک قاعده، حالا شرعی من نمیگم، یک قاعده نقلی، نقل وحیانی در اینجا داریم. و آن همان روایت قرب الفرائض و قرب النوافل. اتفاقا خیلی روایت زیبایی است. عبارت را میخونم خدمتتون. عن ابي جعفر عليه السلام ان الله جل جلاله قال. بله، حدیثی است که حضرت امام باقر علیه السلام به عنوان حدیث قدسی، یعنی از خدای متعال نقل میکنه. ما يقرب الي عبد من عبادي بشيء احب الي مما افترضت عليه. قاعده کلیه. ما یقرب الیه عبد من عبادی، بنده ای از بندگان من به من قرب پیدا نمی کنه، به شیئن، به چیزی که حب الیه، که نزد من محبوب تر باشه، دوست داشتنی تر باشه، مما افترضت علیه، از اون چیزی که برش واجب کردم. ایده کلیه، یعنی هیچ چیزی نزد خدا محبوب تر از این نیست که آدم چه بکنه؟ واجباتش انجام بده. اون چیزی خدا واجب کرده. حالا ملاک واجب و محرمات هم میگیره دیگه. افترست و علیه افتراز هم واجبات رو میگیره، هم محرمات را. ترک المحرمات و اتیان واجبات. وسائل شیعه همون آدرس قبلی از جلد 3 صفحه 53 همون باب هست، ابواب و اعداد الفرائض، روایت 6. این روایت 6 همون بابیست که قبلا اون روایت ازش خوندیم. این حد فرمودید. صدر این روایت ما هم چه بود؟ دوباره میخوانم. صدر این روایت، سوال اینه، افضل ما یتقرب به العباد الی ربهم ما هو. عبارت نگاه کنید، صدر این روایت، افضل ما یتقرب به العباد الی ربهم و احب ذلک الی الله عز و جل ما هو. خب امام چه در جواب فرمود؟ فرمود ما اعلم شیئا بعد المعرفه افضل من هذه صلات. درسته؟ حالا این روایت رو ما ضریبه کنیم به اون روایت. اون روایت چه فرمود؟ یک کبرای کلی داد، قاعده کلی فرمود ما یقرب الی عبد من عبادی بشیء احب الی مما افترضت علیه. کبرای کلیه دیگه. در اینجا هم امام میفرماید بعد از معرفت چیزی از این نمازها، این که شیخ اعظم نمازها را نماز یومیه گرفته، مرحوم شیخ گفته از هاذه از صلوات یومیه یعنی واجبات، از همینجا گرفته. پس اون روایت را اگر ما به این روایت ضمیمه کنیم، چرا یه قاعده ای داریم، یک قاعده به اصطلاح نقلی شرعی نقلی، که اصل این است که واجب احب است عند الله از غیر واجب، مگر مورد خاص داشته باشه، اون وقت میشه خلاف قاعده. وقتی نقلی شد آقایان این رد دارید دیگه، اگر عقلی باشه تخصیص بردار نیست، اگر چیزی دلیلش عقل باشه دیگه لا یخص است، چون ملاک قابل تخصیص نیست. چون الان ملاک را ما دقیقا نمیدونیم، از که از این بحث عقلی نمیتونیم بکنیم، از مستقلات عقلیه نیست، چون عقل ما در اینجا راه نداره به همه ملاکات و اینا، ما تابع دلیل نقلی هستیم. دلیل نقلی فرموده است که واجب اقرب است و احب است عند الله من غیر الواجب، یه میشه قاعده کلی. آیا میشه تخصیص بخوره؟ نه، میشود قاعده نقلیه تخصیص برداره. حواستون هست که اگر عقلی باشه تخصیص نمیشه زد، از کردیم اینجا بحث عقلی نداریم، حکم عقلی نداریم، اما چون نقلی هست باید قابل تخصیصه. تخصیصش همون مواردی است که در خود روایات آمده بلیس الا، یعنی ما دیگه حق نداریم خودمون یه چیزی اضافه کنیم یا کم کنیم، هر چی روایات فرمود. اگر فرمود در سلام سلام کردن مستحب ثوابش بیشتر، جواب دادن واجب ثوابش کمتر، میگیم چشم، ما سردر نمیاریم، اینو شارع مقدس فرموده. اگر فرمون نماز واجب اونجور مستحب اونجور، میگیم چشم. هر کجا که دلیل داشتیم برخلاف قاعده به اون چه میکنیم؟ تعصب میکنیم. و هر کجا دلیل نبود طبق قاعده عمل میکنیم. و چون در ما نهنفی ما دلیل نداریم، پس حرف شیخ درسته، اشکال صاحب کفایه وارد نیست بر مرحوم شیخ اعظم. چرا؟ چون قاعده این شد که الافضل من المستحب الافضل من الواجب هو واجب، چون این حدیث قرب الفرائض این را بیان میکنه، المعرفه افضل من الواجب و الافضل من الواجب هو الافضل هو الواجب، پس بنابراین المعرفه تو واجبت هم دقت کردین. بنابراین استدلال مرحوم شیخ انصاری قابل دفاعه و این اشکال مرحوم صاحب کفایه بر ایشان وارد نیست. این را به این صورت دفاع کردیم که به خدمت را عرض کرد با تأسیس این قاعده شرعیه. اگر نکته‌ای نیست از این عبور کنیم. دو تا ادله جناب شیخ انصاری را تا حالا بررسی کردیم، اشکالات بر صاحب کفایه و اینا وارد نشد، و این دوتا دلیلشون محکمه. میرسیم به دلیل سوم مرحوم شیخ. حالا این نکته را داشته باشید، نکته قابل توجهی است. منم در بین راه که داشتم خودم می آمدم فکر می کردم دیگه ما مشایی بحث کلام مشایی داریم. من عمدن پیاده میام به دو جهت، یکی این که پیاده روی کرده باشم، یکی هم که فکر کنم. گاهی هم که میرم همینطور، بعضی رفقا هم گاهی ماشین دارن میرسن، هی اصرار که آقا بیاید سوارش، میگم آقا من قرضم اینه پیاده برم دیگه، رد احسانم نمیخوام بکنم، شما لطف دارید بزرگوارید به ثوابتونم میرسید، اجازه بدید من پیاده برم. من پیاده که میام فکر میکنم، ذکر و فکر رو انشاءالله بهش قاطی میکنیم دیگه، تا اونجایی که تونستیم که ذکر و فکر با هم قاطی، اگر نشد دیگه ذکر رو میذاریم کنار به فکر میپردازیم یه بحث منسجم بشه. اینا من روش فکر کردم، این نکته از تعالی به ذهنم آمد که گفتم بگذاریم آخر دفعه یک ارزیابی نهایی راجع به این ادله مرحوم شیخ داشته باشیم که هل معنا و مدلول این ادله مرحوم شیخ معرفت اجمالیه عینیه، این که وجوبش وجوب عینیه است، هست یا اون وجوب کفایه ازش در میار، یا ایشون بخواد کلام علامه هلی را، کلام هلی چه بود که ایشون نقد کرد اول باب هادیهش، کلام علامه این بود که اون چه ایشون در باب هادیهش آورده علا کل مکلف واجبه یاد بگیره. آیا مرحوم شیخ انصاری میخواهد اشکالی که به علامه کرد را پس بگیره، بگوید گفت لکن مختزل انصاف چنفین الانصاف یقتضی، اینا میخواد بگه؟ یعنی مرحوم شیخ میخواد از این ادله وجوب تحقیقی تفصیلی را علا کل مکلف به دست بیاره، وجوب عینی، یا وجوب اجمالی به وجوب عینی علا کل مکلف، این دو تا فرضیه. سه، وجوب تفصیلی کفایی. اون وقت ببینیم که این ادله چهارگانه ایشان کدوم را اثبات میکنه. فعلا کاربرد دلیل و نقده های صاحب کفایه را بحث کنیم که وارد هست یا نیست، اون وقت نتیجه‌ای که از این ادله استفاده میشد را اجازه بده تا آخر دفعه بررسی بکنیم. نکته خوبیه، توجه خوبی است که آیا مدلول و مفاد این ادله اون چرا که مرحوم شیخ میخواهد اثبات کنه اثبات میکنه یا نه، و ایشون چی میخواد اثبات کنه، اصلا چی میخواد نتیجه بگیره. اینا صرف کنیم تا چهار تا دلیلش را، نقده های مرحوم صاحب کفایه را بحث کنیم، بعدا به این بپردازیم. نکته خوبی است. توضیحی که خود نفرمودن، ولی که این علل مبنا ظاهرا پذیرفتن دیگه، در چون استدلال میکنن که بله الافضل من الواجب فهو بچه واجب، یعنی علل قاعده مبنا را پذیرفتن. عرض بنده شرح کلام ایشان بود که حالا اگر بخوایم مبنا را درست کنیم بالعقل میشود، از طریق دلیل عقلی یا از طریق دلیل نقلی. از کدیم عقلی نمیشه، ولی از دلیل نقلی داریم، اون روایت میگه. خب این شد دو تا از ادله ایشان بحث کردیم، اشکال مرحوم آخوند تا حالا وارد نشد. از شما استفاده کنیم ببینیم حافظاتون چطوره. سومین استدلال مرحوم شیخ چه بود؟ آیا اشراق رفت سراغ علم منفصلش که دفترش باشه؟ از همین علم محافظه خودتون چیزی بدنتون هست؟ آیه نفر. بله، چی گفتن؟ از آقای آلیپور، از آقای آلیپور فرمودن، درست فرمودن، آیه شریفی نفر بود. مرحوم شیخ استدلال کردن به این که نحوه استدلال یادتون هست؟
گفتن که فقط دلالت میکنن آیه در مقام فقط بیان طریقه وجوبه.
استدلال شیخ ها، نه اشکال آخون.
اشکال مرمان.
نه استدلال اول ببینیم، یاداوری کنیم ببینیم استدلال چه بود، بعد ایشون چه اشکال میکنه. مرحوم شیخ رو استدلال کرد به این آیه شریفه نفر، یادتون هست آیه آلی پور؟ به این آیه استدلال فرمودن که بله واجب است تفقه در دین و در اعتقادات دینی، یه واجب است. به این آیه استدلال کردن که
چون اگر واجب
نباشه هر مطلوب است، این استدلال شما از مطلوب شیخه. یادتون نیست پس؟
اگر امام در بین شما نبود، امام از بین رفت، بعد شما چیکار میکنید؟ از این آیه استفاده میشه که با این نفر مراجعه میکنید؟
کی استفاده میکنه؟ من و شما یا کی استفاده کرده؟ کی استفاده کرده؟
امام
معصوم. این کم کم داره جور میشه ها. تک و تک. بله بله. یادتون اومد؟ مرحوم شیخ انصاری استدلال کردن به این که آیه نفر دلیل است بر تفقه فی الدین، یعنی یجب التفقه فی الدین، درسته؟ اما کجای دین؟ چی دین؟ فروعات و احکام عملیه یا مثلا اخلاقیات یا اعتقادیات، کدوماش؟ ایشان فرمود امام معصوم علیه السلام به همین آیه استشهاد کرده است. بر چه؟ بر وجوب معرفت امام. سوال کردن از امام، صحیحه یعقوب ابن شعیب هست، سوال کردن که آقا اذا مثلا حدث لیل امام حدثون، یعنی اگر مثلا وفات کرد، رحلت کرد، شهید شد امام، مردم با چه کار بکنن؟ امام فهمون میگه آیه نفر بلد نیستید. آیه نفر میگه چی؟ میگوید تفقه کنید، تحقیق کنید. گفت معذورم. امام علیه السلام فرمود که اینایی که اهل این شهرن خیر، مدینن یعنی دیگه، اینا که نمیخوان تحقیق کنن جا هست، اما اونایی که از سایر شهرها هستن تا بیان و بررسی کنن معذورن. عجب فرمود. از این استشهاد شیخ فرمود که مرحوم شیخ انصاری فرمود این که امام علیه السلام در امامت، یعنی در وجوب معرفت امام، استدلال کرده به آیه نفر، پس معلوم می شود که تفقه در دین اعتقادات را هم شامل میشه. پس یجب التفقه فی الدین، از جمله التفقه فی الاعتقادات، به این جوری استدلال کردن. خب حالا برگردیم به اشکال صاحب کفایه بر این استدلال. مرحوم صاحب کفایه بر این استدلال مرحوم شیخ چه اشکالی کرد؟ حالا اشکالو بفرمایید اگه یادتون هست.
آیه در زمان بیان طریق انجام واجبه، من با اینکه متعلق واجب پیشی، آیه در
زمان
بیانش نیست،
متعلق واجب
پیشی، آیا کل دین اعتقادات احکام
در این مقام نیست؟
در این مقام
نیست. بس جناب صاحب کفایه مرحوم خراسانی میفرماید آیه شریفه در مقام بیان اینکه ایو امر واجب نیست، تا شما استفاده بکنید بگویید که اعتقادات هم مثلا هست چی هم هست، در این مقام بیان این نیست که اطلاق گیری بکنید. اطلاق اگر بخواید از آیه بگیرید باید اثبات بکنید که این روایت که در مقام بیان این استش که چه چیزایی را باید یاد بگیرید. نه، کل آن چیزی که از این آیه استفاده می شود چه هست؟ این است که یجب علیکم النفر لتحقیق و تحصیل معرفت دین. این مقدمه و راه رو داره میگه. آیه شریفه در مقام بیان چه هست؟ در مقام بیان طریق شناخت احکام دین هست. اما کدوم یکی از احکام دین واجب است؟ اینو دیگه بیان نمی کنید. این در مقام بیان نیست که شما استفاده کنید. اشکال ایشون اینطوری بود. چون در مقام بیان نیست نمیتونید اطلاق بگیرید بگویید دین شامل اعتقادات هم هست، شامل فروع عملی هم هست، شامل اخلاقیات هم هست، پس تفقه در اعتقادات میشد چه میشد واجب. در این مقام نیست اصلا. آیه شریفه فقط در مقام بیان طریق تحصیل معرفت است، نه اینکه کدام معرفت واجب است و شما حالا باید تحصیلش کنید. طریق رو داره بیان میکنه که باید شما نفر کنید، کوچ کنید، اجرت کنید. خب این اشکال مرحوم صاحب کفایه است بر جناب شیخ اعظم. الان خدمتتون هستیم. اگر به ذهن شریفتان نکته‌ای میرسد در پاسخ به مرحوم صاحب کفایه به نظرتون میاد که اشکال وارد نیست، استفاده میکنیم. بفرم آقای عالی پور. خب پس حضرت عالی به صاحب کفایه اینجور جواب میدید که میفهمایید که میخواد بفهمید آیه در مقام بیان ما ایو شیئن یجب معرفته او هم هست، ایشون فرمود نیست. چون نیست اطلاق گیری نمیتونیم بکنیم، اصلا چیزی نیست که مد نظر آیه بوده باشه. ساکت آیه شریفه، یعنی اگر یعنی بیان مرحوم آخونی نستا، اگر از این آیه بخواهیم و بپرسیم که چی بر ما واجب است یاد بگیریم، میگه این من کار به این ندارم، من دارم به شما میگویم که النفر یا یجب علیکم، طریق را دارم به شما میگم، اما چه چیزی باید یاد بگیرید، حالا اون دین است، عقاید است، احکام از همه هست، غیر ذالک، این من در مقام بیان نیستم، این بیان مرحوم آخون اینه. شما باید این را جواب بدید که بله آیه شریفه در مقام بیان این هست، مد دلیل علیه. حالا بفرمایید. یعنی اگر بخوایم اشکال مرحوم خراسانی را جواب بدهیم راش اینه دیگه، باید اثبات کنیم، دلیل بیاوریم که نه آقای فرمای شما درست نیست. آیه شریفه اگر راه را و طریق را بیان میکنه، مقصد را یا مقصود را هم بیان میکنه، فقط و فقط در مقام بیان طریق نیست. مقصد و مقصود هم مد نظر آیه است. این را کجا میگیم؟ که هست. تا اون وقت نوبت به این برسه که اطلاق داره یا نداره. اونو بعد در این مقام اصلا هست یا نیست. اگر در مقام بیان مقصود و مقصد، یعنی ما یجب تحصیله، اگر در مقام بیان او هست، اون وقت بریم از اطلاقش استفاده بکنیم که عقایدم هست، احکامم هست، اخلاق این دو تا همینا هست. چی جوری
شده؟ در مقام بیان هست چون هم به قول بیان هم آیت معین کرده که دیگر فقط به دین این و مضاف این که حکمت این رو هم بیان کرده این به چه دلیل یعنی نتیجه چی میشه یون در قوم هم
بس شما استدلالتون این است که آیه شریفه همد بله و ما کان المولا ینفرو فلولا نفره، پس اولا لولا نفره یعنی یجب النفر، درسته؟ خب برای چی؟ بعد ادامه ها لیتفقهو یعنی النفر، النفر وجوب دارد برای آفرین، یعنی وجوبش نفسی نیست. جناب محقق خراسانی با اون عظمتی که شما دارید واقعا آدم دیگه حالا یا ما نمیفهمیم فرمایش ایشون را یا بالاخره حرف شیخ ادقه. درست است که اینجا وجوب نفر را اول آیه بیان میکنه، لولا نفر من کل فرقه من اون طایفه. خب برای چی؟ لیتفقهو. مثل اینکه بگم نردبام را چرا نمیگذاری پای پشت بام؟ نردبام را برای چی بذارم پای پشت بام؟ اگر من دیدم مولا دارد مقدمه را به من امر میکنه، کار مولا لغو کنه، حالا مقدمه گذاشتن چه فایده ای داره؟ موزل مقدمه را داره بیان میکنه، میگه مردمان را بگذار تا بری پشت بام. یعنی پشت بام رفتن وجوب نفسی داره، ولی نردبام گذاشتن وجوب چه داره؟ وجوب غیری داره. پس بنابراین وقتی آیه می فرمد لیتفقهو، نفر وجوبش مقدمی هست، یعنی وجوب غیری هست. برای چی از آخر مقدمه وجوبش؟ به خاطر ذل مقدمه هست دیگه، خودش که ملاک مستقل نداره. آقایون در علم اصول خاطرتون هست دیگه، بحث خیلی مبسوطی راجع مقدمه واجب داشتیم اگه یادتون باشه در کتابای اصول الفقه و بحث خارج و سطح همه اینا بحث می شد که اصلا یه ایده میگفتن مقدمه که وجوب نداره، که یادتون هست میگفتن که اصلا مقدمه یه واجب وجوب ندارد. یعنی چه؟ یعنی میگفتن وجوب شرعی اصلا نداره، یک چیز را مولا از ما میخواد اونم ذل مقدمه. این یک وجوب عقلیه. عقل به ما میگه برای امتثال امر مولا به ذل مقدمه نمیتونی باید این انجام بدی، این وجوب عقلی داره، وجوب شرعی نداره. حالا اگر گفتیم وجوب شرعی داره میشه وجوب غیری. وجوب المقدمه وجود چه هست؟ وجوب غیری، یعنی خودش ملاک مستقل نداره به خاطر ذل مقدمه. خب وقتی نفر واجب است به خاطر مقدمه، برای چه؟ برای ذل مقدمه. ذل مقدمه واقعا واجبه. ذل مقدمه چی چیه؟ تفقه در دین. پس مولا قطعا این آیه شریفه در مقام بیان تفقه فی الدین هست که یجب. حالا دین چیست؟ خود دین اطلاق داره. دین دیگه نفهمیده است که کدوم بخش از دین، اطلاقش همه ی ابعاد دین رو میگیره، بلکه در صدرش اعتقاداته. یعنی قدر متیقن، چون بدون اعتقادات نوبت به فروع دین نمیرسه، اخلاق نمیرسه، احکام نمیرسه. قطعا وقتی میفهمد تفقه در دین قدر متیقنه. اون نکته هم که آقای عالی‌پور فرمودن، دیگران هم فرمودن تو در مسائل در شروع کافی و تفسیر و تفاصیل اینا هست که مثلا انذار، این که بعد میفهمن لیتفقوا و لینذروا قومهم، میگن مثلا انذار بیشتر به خاطر همون مباحث اعتقادیه، به خصوص معاد و اینا. خدا هست مثلا، باید اطاعت مطیع مولا باید بود، چنین کرد چنان کرد، اینا انذار بیشتر با اونا انجام میشه. یعنی اگر بگیم نماز رو هم بخوان، روزه رو هم بگیر، بچه بچه، آخرش باید بگوییم که ترک این چنین از فعل این چنان. آره، یعنی آخرت رو باید در مقابل سن قرار بدیم. بنابراین این واقعا اشکال وارد نیست. یعنی این استدلالم که اینجا آیه شریفه در مقام بیان وجوب تفقه در دین هست، اینم حرف مرحوم شیخ درسته. و اما البته حالا یک گلایه از مرحوم شیخ باید بکنیم، و اون گلایه چی هست؟ خب باید مرحوم شیخ میهود اولا و ثانیا، باید همین این اولا رو باید میفهمید ایشون القاعده، همینه که الان عرض کردیم ها. و ثانیا یؤید هذا استشهاد الامام علیه السلام بالآیه فی وجوب معرفت الامام. این حقش بود مرحوم شیخ اینجوری میفرمود، یعنی اول تحلیل میکرد، جواب بیان میکرد، بعد میفرمود که بله این مؤید این معنا هستش که امام در بحث امامت، نه اینکه از اول این رو وصلش کنه به این که نه بدون او استدلال ناتمامه. در صورت اینم شد دلیل سوم. انشاءالله یه دلیل دیگه باقی مونده که اون دلیل هم بحث اطلاقات و عمومات فرض العلم بود، اونم بررسی کنیم ادامه بحث. و صلی الله علی محمد و آله و سلم.